با نام و یاد خودم. دوستان سلام، همانطور که میدانید این هفته 6 افسانه ایرانی برای شما شنوندگان عزیز تنظیم کرده ایم که بازخوانی آنها را شنیده و خواهید شنید. این افسانه ها به شکل‌های گوناگون در ادبیات کهن ایران وجود داشتند و با روایت‌های مختلف در همه اعصار به گوش مردمان سرزمین ما رسانده شدند. البته گاهی کوتاه در حد یک صفحه و گاهی بلند در حد یک کتاب. ولی آنچه مهم بوده و هست پیامی است که در این افسانه ها وجود دارد و به نظر می رسد که در همه زمان ها و برای همه مکان ها قابلیت ارائه و انتشار را دارند. پیام هایی که اغلب رندانه و پنهانی ارائه شدند. سرزمین ما از نظر حکایت و افسانه، تمثیل و مقامه و داستان و قصه سرزمینی است پربار که همه محققان جهان بر آن سحر گذاشتند. البته بیشتر افسانه ها و حکایت ها در سرزمین‌های مختلف شباهت‌هایی با هم دارند و پیام‌هایشان ثابت است. ولی آنچه که در ظاهر مشهود است، شکل و فرم روایت آنهاست که در هر سرزمین بنا به سلیقه و زائقه مردمان آن سرزمین به صورتی خاص ارائه شدند. اکنون به پنجمین افسانه انتخابی این هفته با عنوان ماهیگیر و مرغ دریایی توجه بفرمایید. سالها پیش در کنار دریای دوردست ماهیگیری با زن و فرزندانش زندگی میکرد. ماهیگیر صبح زود از کلبهش بیرون میامد، دل به دریا میزد و بعد از اینکه چند تایی ماهی کوچک و بزرگ صید میکرد به کلبهش باز میگشت. زندگی ماهیگیر به همین ترتیب میگذشت که یک دفعه وضع از این رو به آن رو شد. یعنی دستش از رزق و روزی خالی شد و از آن به بعد هر وقت از دریا برمیگشت سرفکنده و سر به زیر بود. همسر او که وضع را اینطور دید یک روز از او پرسید: مرد، بگو ببینم چرا یک دفعه اوضاع ما اینطور شد؟ چرا دیگه نمیتونی ماهی بگیری؟ نکنه دست و دلت به کار نمیره؟ ماهیگیر گفت: خودم هم نمیدونم چرا اینطور شده، ولی هر طور شده باید از این موضوع سر در بیارم. همسر ماهیگیر که زن نجیب و با خدایی بود گفت: البته نباید نگران شد، بالاخره روزی آدم‌ها دست خداست، اما همت بیشتری به خرج بده و به قسمت‌های دیگه‌ای از دریا برو، شاید این طرف دریا از ماهی خالی شده. ماهیگیر کمی فکر کرد، گفت: فکر نمی‌کنم ماهی‌های این طرف تموم شده باشه، حتما علت دیگه‌ای داره. من امروز سعی می‌کنم از علت اون سر در بیارم. ماهیگیر به طرف دریا حرکت کرد، اما باز هم هیچ صیدی به دامش نیفتاد. نگران و عصبانی روی قایقش نشسته بود که دید مرغ‌های دریایی تون تون ماهی میگیرند و میبنند. با خودش گفت: پیدا کردم، همینا هستن که ماهی ها اینجا رو تموم میکنن. باید کاری کنم که دیگه این طرف ها پیداشون نشه. و رو به یکی از مرغا کرد و گفت: به رفقات بگو که دیگه این طرف ها پیداشون نشه، وگرنه با تیر و کمون مادرتون رو به عزاتون میشونن. مرغ دریایی که از غذا بزرگ مرغا بود پرسید: برای چی؟ مگه ما با تو چه کردیم مرد ماهیگیر؟ ماهیگیر گفت: چند روزی که این صیدی نکردم و جلو زن و بچه شرمنده شدم. انگار این طرف دیگه ماهی وجود نداره. حالا فهمیدم که شماها باعث قحطی ماهی ها شدید. مرغ گفت: اینطور نیست مرد. مگه ما چقدر ماهی شکار میکنیم؟ لابد علت دیگه ای داره. ماهیگیر قبول نکرد. هیچ علت دیگه ای نداره. مقصر اصلی شما مرغایید. دیگه هم اینجا پیداتون نشه، اگر نه. مرغ دریایی سر تکان داد. باشه، ما از فردا نمیایم. برای ما جا زیاده، اما تو اشتباه میکنی. مرد ماهیگیر که مرغ‌های دریایی را از آن حوالی تارانده بود خوشحال و خرسند به کلبهش برگشت. به همسرش گفت: زن، مژدگونی بده که وضعمون رو به راه شد. از فردا مثل سابق اونقدر ماهی صید میکنم که خودت بگی احسن. همسرش پرسید: چطور؟ مگه علت ماجرا رو فهمیدی؟ ماهیگیر قیافه حق به جانبی خود گرفت. زیاد عجله نکن، به زودی میفهمی. فردای آن روز ماهیگیر خوشحال و خندان به دریا رفت و سوار قایقش شد. اما به محض آن که خواست حرکت کند، دید داخل قایق پر از آب شده و دارد او را به ته دریا میکشاند. بر مکافاتی بود، از قایق بیرون آمد و آن را به ساحل کشاند و دید بله، ته قایق سوراخ است و با آن وضعیت امکان ندارد بتواند حتی یک دانه ماهی صید کند. نگران و ناراحت قایق را به طرف خانهش کشاند و سرفکنده و عصبانی گفت: ببین زن، امروزم که میخواستم کلی ماهی بگیرم این اتفاق افتاد. مثل اینکه خدا با ما لج کرده. همسر ماهیگیر که از او عاقل‌تر بود گفت: این چه حرفیه که میزنی مرد؟ به جای این حرفا سعی کن هرچه زودتر قایق رو تعمیر کنی و دوباره به دریا بری. ماهیگیر با این حرف زنش نیروی گرفت و مشغول تعمیر قایق شد. دو سه روزی طول کشید تا قایق را آماده کند. فردای آن روز که کار تعمیر قایق به پایان رسید، ماهیگیر خوشحال و خندان و سرحال و غبراق زد به دریا. نگاهی به اطرافش انداخت و گفت: حالا دیگه این دریا مال منه و هر چی که بخوام ماهی میگیرم. بعد هم زنبیل ماهیگیریش را در آب انداخت و کمی بعد مشغول کشیدن آن به بالا شد. چند بار زنبیل را به آب انداخت و بیرون کشید، اما از ماهی خبری نشد که نشد. بالاخره درست در آن لحظه‌ای که داشت از کوره در می‌رفت، احساس کرد در سبدش یک ماهی افتاده. سبد را از آب بیرون کشید و یک ماهی کوچک در آن دید. در حالی که از خوشحالی نمی‌دانست چه کار باید کند، ماهی را گرفت و گفت: ببین مرغ‌های دریایی چطور جلوی رزق و روزی منو گرفته بودن. پس اینجا هنوز ماهی داره. باید برم جلوتر و تا میتونم ماهی صید کنم. ماهیگیر این را گفت و جلوتر رفت. اما چیزی نگذشت که آسمان بالای سرش سیاه شد و ابرهای بارانزا از راه رسیدند. این اوضاع خبر از رسیدن طوفان می‌داد. ماهیگیر که برای سخت بود از دریا دل بکند و دست خالی به خانه‌اش برود، باز هم پیش رفت. این در حالی بود که ابرهای سیاه لحظه به لحظه به همدیگر پیوند می‌خوردند و باد تند دریا را بی‌قرارتر می‌کرد و امواج کوه‌پیکر از راه می‌رسیدند. ماهیگیر تصمیم گرفت به کلبه‌اش برگردد، اما با خودش گفت: این طوفان زود گذره. نباید میدون رو خالی کنم. چیزی نگذشت که طوفان و امواج کوپیگر قایق را سرنگون کردند و ماهیگیر را به دریا انداختند. اما ماهیگیر با هر مکافاتی بود خودش را نجات داد، ولی قایقش را نتوانست نجات دهد. قایق به صخره ها خورد و از بین رفت. ماهیگیر با وضع غم‌انگیزی به طرف کلبه‌اش را افتاد. همسر ماهیگیر وقتی شوهرش را به آن وضع دید ترسید. پرسید: چی شده؟ باز چه اتفاقی افتاده؟ ماهیگیر سرفکنده بود. نمیدونم. فقط اینو میدونم که همه دست به یکی کردن که منو بیچاره و زمینگیر کنن. نمیدونم چرا چند وقتیه دارم پشت سرم بد میارم. واقعا علتشو نمیدونم. همسر ماهیگیر شوهرش را دلداری داد و زخمای او را بست. Thank you. دو سه روز بعد ماهیگیر از بستر برخاست و دوباره عزم رفتن به دریا کرد. قایق دیگری قرض گرفت و دل به دریا زد. حالا دیگر دریا آرام بود و خورشید عالمتاب همه جا نورافشانی میکرد. ماهیگیر با خودش گفت دیگه تلسم بدبختی های من شکست. هم دریا آرومه، هم آسمون صافه، هم مرغای دریایی مزاحم کار و صیادی من نیستند. باید هر طور شده امروز کلی ماهی بگیرم و تلافی این مدت رو در بیارم. ماهیگیر با این خیالهای خودش خوش بود که یک دفعه ماهی بزرگی را دید که دارد به طرف قایق می آید. وقتی ماهی نزدیکتر شد، ماهیگیر با خود گفت گره کور بختم باز شد. دیگه بهتر از این نمیشه. سید با پای خودش داره به طرف من میاد. اگه بتونم این ماهی رو بگیرم، دیگه نونم تو روغنه. تنابی از توی قایقش برداشت، یک سر آن را حلقه کرد و مثل شکارچی هایی که میخواهند با کمند آهوی را صید کنند، تناب حلقه شده را به طرف ماهی بزرگ انداخت. وقتی خیالش راحت شد و فهمید که تناب به بدن ماهی گیر کرده، با تمام قدرت تناب را کشید. اما هر چه کرد، نتوانست ماهی بزرگ را به طرف قایق بکشد. برعکس، این ماهی بود که یک دفعه چرخی زد و قایق را به طرف نامعلومی کشاند. ماهی گیر که بعد از چند روز تازه سرحال آمده بود و دوست داشت هر طور شده این ماهی را بگیرد، این بار مرگ را جلوی چشمان خود دید. هر چیزی که در قایق داشت و فکر کرد می تواند به ماهی زخم وارد کند، برداشت و به طرف ماهی پرتاب کرد. اما انگار نه انگار، ماهی بزرگ با سرعت پیش می رفت و آنقدر رفت تا در نزدیکی یک جزیره قایق را به شدت به صخره کوبید و راهش را کشید و رفت. ماهیگیر از داخل قایق به بیرون پرتاب شد و با چشمان وحشت زده تکه پارهای قایق را می دید که روی آبها پخش شدند. کلافه شده بود و به قول معروف اگر کاردش می زدی خونش در نمی آمد. مدتی همانجا نشست و به بخت خودش لعن و نفرین فرستاد. در همین حال همان مرغ دریایی ناگهان پیش پایش به زمین نشست. پرسید ها چی شده مرد ماهیگیر؟ اینجا چه می کنی؟ ماهیگیر که کار خودش را تمام شده می دید، سفره دلش را باز کرد و از بدبختی هایش برای مرغ دریایی گفت. مرغ گفت، مشکل شما آدم ها اینه که همیشه تا وقتی وضع درآمدتون رو به راه و همه چی جوره، به فکر دیگران نیستی. اما به محض اون که خللی تو درآمدتون پیدا شد، بلا فاصله دیگران رو مقصر می دونید و به زمین و زمان ناسزا می گید. خدا را هم که به کلی فراموش می کنید. این رو نمی دونید که زندگی فراز و نشیب و کم و زیاد داره. تو هم به محض اون که دو سه روز به دلیل سرد و گرم شدن آب دریا و جابجا شدن ماهی ها نتونستی ماهی بگیری، ما رو مقصر دونستی و آوارمون کردی و خودت رو هم به درد سر انداختی. نمیدونم چطور با این سن و سال هنوز این چیزها رو نمیدونی. حالا هم بلند شو، همه این اتفاقات رو به حساب حکمت خدا و مصلحت خودت بگذار و دوباره زندگیت رو سر و سامون بده. ماهیگیر ناگهان به خود آمد و انگار تازه دنیا را شناخته. فقط پرسید تو کی هستی؟ چه کسی تو رو فرستاده؟ مرغ دریایی گفت همون کسی که تو رو به اینجا فرستاده. خب دوستان عزیز، افسانه زیبای ماهیگیر و مرغ دریایی را شنیدید. امیدواریم از آن بهره و لذت کافی برده باشید. تا فردا شب و بازخوانی ششمین و آخرین افسانه این هفته، خدا نگهدار. Thank you.
ایران
جغرافیای
مهربانی. به نام خدا. سلام، حال که در خانم آموزگارهای من بین خانواده‌ام پخش شدند، از مادرم می‌آموزم هم بخشیدن به مواد بیجان غذا را، از پدرم جان بخشیدن به وسایل بیرمق خانه را، از خواهرم با کتابهایش و اینکه چقدر شوق می‌ریزد به پای صفحات و کلماتش، از برادرم دلگرمی بودنش را که همیشه حواسش به نبودنها هست، و از خودم لذت زندگی کنار تمام اینها را خوب می‌آموزم. امضا ایران، جغرافیای مهربانی، رادیو فرهنگ.
فرض کنید شما طی 24 ساعت 100 تا کار مختلف انجام میدادید. یعنی از ساعت 7 صبح که از خواب بلند می شدین تا موقع شب 100 تا فعالیت مختلف داشتید. حالا اگه از فردا ساعت 6:50 صبح از خواب بیدار بشید و توی اون 10 دقیقه یه فعالیت جدید انجام بدین، عملا روز شما 24 ساعت 10 دقیقه شده. چطور؟ 24 ساعت شما تا دیروز برابر با 100 تا فعالیت بوده، ولی امروز بدون اینکه از زمان فعالیت‌های دیگه شما کم بشه 101 فعالیت انجام دادین. یعنی به اندازه یه فعالیت روز خودتون رو طولانی کردین. بله، افراد موفق زمان مورد نیاز خودشون رو خلق می‌کنن.
سرارم شبها به امید فردا، تا آید روزی به مراد ما. به سحر آوردم همه شب در هجران، آخرین هجران میگیرد پایان.
ما برای اینکه بتونیم به طور مؤثر از زمان خودمون استفاده بکنیم، محدودیت زمانی قائل میشیم. یعنی چی؟ یعنی ما تکلیفمون رو میسنجیم و زمان مناسب رو برای اون تکلیف تعیین میکنیم. چرا که اگر ما زمان رو برای اون تکلیف درست تعریف نکنیم، قطعاً تمرکز نخواهیم داشت و همیشه اون رو به لحظات پایانی زمان مشخص شده موکول میکنیم. مثلا اگر یک کاری رو ما میتونیم در یک ساعت انجام بدیم، اون رو بخوایم در یک روز انجام بدیم، تا لحظات آخر اون رو، تا ساعت آخر اون رو به تعویق میندازیم، چون خودمون احساس میکنیم که اون رو میتونیم در یک ساعت انجام بدیم. کاری که در یک روز میتونیم انجام بدیم، اون رو در یک ماه تعریف بکنیم. بنابراین اون رو همیشه به روز آخر موکول خواهیم کرد. اگر این کار رو نکنیم، به اهمال کاری دچار خواهیم شد. یعنی کاری رو که میتونیم در ساعت اول انجام بدیم، میبریم در ساعت آخر انجام میدیم. و این خودش تقویت کننده است. اهمال کاران کارهای خودشون رو به لحظه آخر موکول میکنند. باید کار رو تعریف کرد، زمان مناسب براش گذاشت، نه کم و نه زیاد. افرادی که در ابتدا میخوان یه برنامه رو اجرا بکنن، بایستی قدری بیشتر از زمان لازم به خودشون فرصت بدن.
مهربونیاتون ماندگار و همیشگی.
موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان. Thank you.
منظران چهره نشان دادن است پیش اهل نظر خواهی اگر وصل یار از غم هجران من زان که وصول خزان دادن تو دل دادم هیچ ملامت مکن عادت پیر جوان دادن است چون به لبش میرسی جان بده چنین گوهری نرخ چنین گوهری نقد روان دادن
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است. آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نمایش فرهنگ
غریبه، نویسنده داریوش روحی.